تفضیل هم شبه فعله، اینو قبول میکنن، قبول میکنن که اسم تفضیل شبه فعل هست، میپذیرن شبه فعل بودنش رو، ولی در عین حال که قبول میکنن که شبه فعل هست، اما در عین حال اعتراف هم دارن که ضعیف‌ترین شبه فعله، در میان شبه فعل ها ضعیف‌تر از اسم تفضیل نیست. دو دلیل هم ما در این کتاب دیدیم بر ضعیف بودن شبه فعل. دلیل اول این بود که با این که بر ضعیف بودن اسم تفضیل، دلیل اول این که با این که اسم تفضیل غالبا از فعل متعدی ساخته میشه و فعل متعدی مفعول به میگیره، ولی اسم تفضیلی که از این فعل متعدی ساخته میشه، این اسم تفضیل مفعول به نمیگیره، مفعول به نمیگیره. خب طبعا وقتی مفعول به نگیره، طبعا به هیچ اسمی نمیتونه نصب بده، چون مفعول به که نصب پیدا میکنه. پس این اولین دلیل. پس نخستین دلیل بر این که اسم تفضیل ضعیف‌ترین شبه فعل هاست و خیلی نزدیک هست به مرز این که اصلا شبه فعل نباشه، اولین دلیلش این هست که اگرچه اسم تفضیل در غالب اوقات از فعل متعدی ساخته میشه و فعل وابستگی به این اسم تفضیل مفعول به میگیره و به مفعول به خودش نصب میده، ولی این اسم تفضیل میبینیم نمیتونه مفعول به بگیره، نمیتونه مفعول به بگیره و به مفعول به خودش چی بده؟ نصب بده. این یک دلیل برای این که اسم تفضیل در میان شبه فعل ها ضعیف العمله، به نحو ضعیف عمل میکنه، قویاً نمیتونه عمل کنه. یک دلیل. دلیل دوم بر این کار این است که شبه فعل های دیگه ای که غیر از اسم تفضیل هستن، این شبه فعل های دیگه فاعلشون هم میتونه اسم مظهر باشه، هم میتونه اسم مزمر بارز باشه، هم اسم مزمر مستتر. غیر از اسم تفضیل بقیه شبه فعل ها فاعلشون، اونی که آقینه شبه فعل هم طبعا فاعل میگیرن، بقیه شبه فعل ها غیر از اسم تفضیل فاعلشون یکونو از سه دسته است، یا فاعلشون اسم مظهر، اسم مظهر، اسم ظاهر، یا فاعلشون اسم مزمر ضمیر، که خود ضمیر هم دو قسم میشه، یا ضمیر بارز است یا ضمیر چی؟ مستتر. پس شبه فعل های دیگر غیر از اسم تفضیل، اینها یک کدوم از این سه تا خواهد بود فاعلشون، یا فاعلشون اسم مظهر یا اسم مزمر، یعنی یا اسم ظاهره و یا ضمیره، ضمیرم یا بارز یا مستتر میشه یک کدوم از این سه تا. ولی اسم تفضیل اینگونه نیست. اسم تفضیل اونی که همه نحویون دربارش قبول دارن اینه که اسم تفضیل فقط فاعلش میتونه چی باشه؟ اسم مزمر مستتر. فقط فاعل اسم تفضیل میتونه ضمیری باشد که ضمیر مستتر هم باشه، و بنابراین نمیتونه فاعلش ضمیر بارز باشه و نه اساسا میتونه فاعلش اسم چی باشه؟ اسم ظاهر. ولی یه جاست که به نحو قیاسی فاعلی که اسم تفضیل گرفته است، این فاعل چه است؟ این فاعل اسم ظاهره. با این که گفتیم چون اسم تفضیل ضعیف العمل هست و به نحو ضعیف عمل میکنه، فاعلش میباید حتما چی باشه؟ گفتیم حتما میباید ضمیر مستتر باشه، حتی ضمیر بارز هم نمیتونه باشه فاعلش، چه برسه به اسم ظاهر، به اسم مظهر. ولی با این همه یک جا هست که حالت قیاسی هم به خودش گرفته و در اینجا اسم تفضیل میتونه حتی به اسم ظاهر هم چه بکنه؟ رفع بده، یعنی اسم ظاهر فاعل واقع بشه برای اسم تفضیل. اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که نحویون بهش میگن مسئله کفر. این مسئله نه مثالش خیلی معروفه، این مثال اصلا اسم این مسئله شده است مسئله کفر، یعنی مسئله سرمه، به خاطر اینکه اون جمله‌ای که غالبا مثال میزنن تو این مسئله همین جمله است که الان تو کتاب داریم. از این نظر به این مسئله میگن مسئله کفر. میگن اسم تفضیل از نظر تو کتاب ممکنه ببینید که میگن اسم تفضیل به اسم ظاهر رفع نمیدهد مگر در مسئله کهل. فقط در مسئله کهل که میتونه اسم تفضیل به اسم ظاهر رفع بده. حالا اول این مسئله کهل رو بررسی کنیم، یعنی ترکیب بکنیم جمله رو، تا بعد ببینیم که مطلب چیه. و یک سر و ذالکه، و یک سر و ذالکه، و کثیر است، فراوان است آن. یعنی چه چیزی فراوانه؟ رفع اسم تفضیل به یک اسم ظاهر. این که رفع بدهد اسم تفضیل به اسم ظاهر، این فراوان است. اما فقط در کجا فراوانه؟ در مسئله کهر، فی نحوه، در مانندش این جمله. ما رأیت رجلاً احسن فی عینهی الکهل منه فی عین زیدن. اول یه ترجمه تحت لفظ بکنیم. ما رأیت رجلاً، ما رأیت، ندیدم من رجلاً، ندیدم من مردی را که احسن فی عینهی الکهل، که سرمه در چشمش زیباتر باشد، منه، از سرمه‌ای که فی عین زیدن در چشم زید هست. من ندیدم مردی سرمه در چشمش زیباتر باشد از وقتی که سرمه در چشم چیه؟ در چشم زیده. یعنی سرمه بهترین حالتش کی هست؟ وقتی که در چشم زید باشه. من ندیدم مردی را، ندیدم انسانی را که در چشمش سرمه زیباتر به نظر بیاد تا در چشم کی؟ در چشم عین، یعنی در چشم زید. یعنی اگر فرض بکنیم اون کسانی که من میشناسمشون، اگر همشون چشماشون رو سرمه بکشن، ولی در اون میان کدوم سرمه از همه زیباتر خواهد بود؟ سرمه‌ای که در چشم زیده. یه بار دیگه ترجمه تحت لفظ بکنیم. ما رأیت رجلاً، ما رأیت رجلاً، ندیدم من مردی را که احسن فی عینهی الکحل، که زیباتر باشد در چشمش سرمه، منهو، از سرمه‌ای که فی عین زیده، از سرمه‌ای که در چشم کیه؟ در چشم زیده. در چشم زید سرمه به زیباترین وجهش نمایان میشه، نمودار میشه. خب حالا این جمله ترکیب بکنیم تا بعد قاعدهشو بگیم، چون این جمله مثالیست برای یه قاعده کلی. حالا اون قاعده کلی رو باید بگیم بعدش. حالا اول ترکیب بکنیم جمله رو تا بعد بشه اون قاعده کلی رو پیاده بکنیم. ما در اینجا چه قسماییست؟ ما یه نافیه است. ما یه نافیه هم حرفه، حرف هم که محلی از اعراب نداره. ماست در اینجا و این ما، ما یه نافیه است، ما یه نفیه، و ما یه نفیه هم اسم نیست بلکه حرفه، محلی از اعراب نداره. بیش رأی تو، رأی فعل ماضی صیغه 13 همه مبنی بر سکونه. تو چه؟ تو برای رأی تو فاعل، بنابراین محلن مرفوعه. رجلن، رجلن چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه رجلن برای رأی تو چیه؟ مفعول بهه. احسنه چرا منصوبه؟ برای اینکه صفت رجلنه، صفت رجلن هست. خب حالا قبل از اینکه ما به بقیه ترکیبمون ادامه بدیم، آیا احسنه که در اینجا صفت است برای رجلن و بنابراین منصوبم هست، آیا کدوم یکی از سه حالت اسم تفضیل رو داره؟ اونجاییست که بی ال و بی اضافه است. اولا بر سر احسنتون ال نیست، پس بی ال. در ضمن احسنتون به ما بعد خودش هم اضافه نشده است، بنابراین بی اضافه هم هست، حالتی بی ال و بی اضافه. حالا که بی ال و بی اضافه هست، دو نکته دربارش واجب الرعایه است. چون الان احسن افعل و تفضیلی است که بی ال است و بی اضافه. وقتی بی ال و بی اضافه هست، دو نکته رو باید دربارش رعایت بکنید، واجب الرعایه هم هست. نکته اول این که بی ال و بی اضافه هست، همیشه میباید مفردی مذکر باشه، یعنی میباید با موضوع خودش مطابقت نکنه، همیشه مفرد مذکر باشه. خب اینجا هم که مفرد مذکر هست، اگرچه اینجا موضوع میشه مفرد مذکره، ولی خب. و اما نکته دوم این که میباید همیشه بعد از یه چنین احسنی، یه چنین افعال تفضیلی چی بیاد؟ من بیا. خب من هم اومده است، اون من البته خب فاصله افتاده است ولی به هر حال اومده است. اون من همون منه که میگیم من هو، من هو دقیقا همون این من، من هو. پس اون من هویی که بعد هست جار و مجرور است متعلقه به این احسن. خب فی عینهی، فی حرف جر، عینم که مجرور است به واسطه حرف جر فی، هوی عینهی هم که مضاف الیه عینه و بنابراین محلا مجروره. وقت محل خدمت رو عرض کنم که به اصطلاح مرجع عینهی چیه؟ مرجع عینهی، مرجع این های عینهی رجل دیگه. فی عینهی یعنی فی عین اون رجل، های عینهی که مضاف الیه عینه مرجعش اون رجل. الکحلو، الکحلو چرا مرفوعه؟ برای که فاعل اصلا تمام سخن رو سر همین کهله، کهل فاعله و فاعل احسنه هم هست، بنابراین اعرابش اعراب نصبه. منهو، منهو جار و مجرور است متعلق است به چی؟ متعلق است به احسن، چون گفتیم این منهویست که این منیست که هر وقت میباید بعد از چی بیاد؟ بعد از افعل و تفصیلی که بدون ال و بدون اضافه است. خب حالا من که میگیم منهو، این هوی منهو به چی برمیگرده؟ به کهل برمیگرده. آقایون دقت بکنن، یه عینهی داشتیم هوی عینهی برمیگشت به رجلن، ولی این منی که در اینجا هست مرجعش خود کهله. دقت همونی مرجعش خود کهل هست. فی عین زیدن، فی عین زیدن هم فی عین که جار رست و مجرور، عین زیدن هم چه هست؟ مضاف هست و مضافونه در کهل. حالا اینجا شاهد بر سر چه هست؟ شاهد بر سر اینه که در این جمله آقایون دقت بکنن، احسن فاعلش چیه؟ فاعل احسن یعنی فاعل این اسم تفضیلتون، فاعلش چیه؟ الکهله و کهلم اسم ظاهره. پس ببینید علا خلاف القیاس، علا خلاف القاعده اومده است چه کرده است؟ احسن که افعل و تفضیله رفت داده است، یعنی فاعل گرفته است و اونی که فاعلش هم هست اسم چیه؟ اسم ظاهره. من هست آقا فی عین زیده اسم ظاهر هست. خب حالا یه قاعده این داره که این مثال مثال برای اون قاعده هست، خود قاعده شو بگیم و بعد مطلب معلوم میشه. اولا ما اول یه کلمه یه عبارت رو به کار ببریم. اگر من گفتم که احمد از علی هوشیار تر است، اگر گفتم احمد از علی هوشیار تر است، یا فرض بکنیم عربیش بکنیم، حالا بگیم احمدو از کار من، از کی؟ از علی، من علیه، احمدو از کار من علیه، احمد از علی هوشیارتر است، ذکیتر است، هوشیارتر است. اگر شما گفتید احمدو از کار من علیه، احمد از علی هوشیارتر است، خب کدام یکی از این دو تا هوشیارترن؟ هوششون بیشتره، علی یا احمد؟ احمد. به احمد میگن مفضل، احمد رو که هوشیارتر هست بهش میگن مفضل، و اما علی رو که کم هوشتر هست و ناهوشیارتر هست بهش میگن چی آقا؟ مفضلون علی، مفضلون علی. پس وقتی میگیم احمد و از کامن علیین، احمد هوشیار تر از علی است، به این احمدی که باهوشتره بهش میگن مفضل، و به اون علیی که کم هوشتر هست بهش میگن مفضلون علی با حرف جر علا، با حرف جر علا استعمالش میکنن. پس احمد میشه مفضل و علی میشه مفضلون علی. اگر گفتیم تهران از قم بزرگتر است، تهران میشه چی؟ مثلا گفتیم تهرانو اعظم من قم، اگر اینجور گفتیم، یعنی گفتیم تهران از قم بزرگتر است، باز تهران میشه چی؟ مفضل. قم میشه چی؟ مفضلون علی. اگر گفتیم مثلا حسن از حسین قوی تر است، اینجا حسن که قوی تر هست میشه مفضل، حسین میشه چی؟ میشه مفضلون علیه. این اصطلاح مفضل و مفضلون علیه رو بدونید. خب حالا اینکه معلوم شد، حالا قاعده ای رو بگیم که اون مسئله کهل در حقیقت یه مثال است برای اون قاعده. خب قاعده این است، گفتن آقا در کجا میشه اسم تفضیل، در کجا میشه اسم تفضیل به اسم ظاهر رفع بده؟ چون در مسئله کهل یادتون بیاد، در این مسئله کهل همین الان دیدید که اسم تفضیلتون به چه چیزی رفع داد؟ به اسم ظاهر. گفتن که در کجا میشه اسم تفضیل به اسم ظاهر رفع بده؟ گفتن وقتی که سه تا شرط اجتماع پیدا بکنن با هم، وقتی سه تا شرط با هم اجتماع پیدا بکنن، یعنی یه جو کلامی داشته باشید که در این کلام این سه تا شرطی که الان میگیم هر سه تا شرط با هم وجود داشته باشه، وقت در اونجا میشود اسم تفضیل فاعلش چی باشه؟ فاعلش اسم ظاهر باشه. افعل و تفضیلتون فاعلش اسم ظاهر باشه. شرط اول، شرط اول این است که کلام منفی باشد. کلام منفی باشد. شرط اول میگه کلام منفی باشد، یک. شرط دوم این است که فاعل اجنبی باشد. و شرط سوم این است که مفضل و مفضلون علی یکی باشند. با اعتبارهای مختلف اگر اسم تفضیل خدمت رو عرض کنم که اسم تفضیل اگر بخواد به اسم ظاهر، به اسم مظهر رفع بده، یعنی اگر بخواد فاعل اون اسم تفضیلتون فاعلش اسم ظاهر باشه و اسم مظهر باشه، میباید این سه تا شرط در کلام وجود داشته باشه. اولا کلام میباید منفی باشد، این شرط هم. شرط دوم فاعل میباید اجنبی باشد. شرط سوم مفضل و مفضلون علی یکی باشند، اما با اعتبارهای مختلف ترجیح بر یکدیگر داده شده باشند. حالا معلومه در این مثال که شما دیدید، در این مثال مسئله کهل، در این مثال کلامتون اولا چقدر کلامیه؟ منفیه. چون میگید ما رأیت رجلاً احسن، میگید ما رأیت رو ندیدم، پس کلام منفی هست، پس این مثال خوبی است برای این، چون کلامش که منفی هست. یک. دوم گفتیم فاعل میباید اجنبی باشه. ببین آقا فاعل در اینجا چه کلمه یه؟ کلمه یه الکهل. آیا کلمه یه الکهل هیچ ارتباطی با خود رجل داره یا نداره؟ نداره. اگر به جای کهل مثلا بود ابوهو، و ابوهو یعنی ابو کی؟ پدر کی؟ پدر اون رجل. و آیا پدر رجل با رجل کاملا اجنبی بود یا اجنبی نبود؟ اجنبی نبود. ما میگیم اگر این مسئله بخواد پیش بیاد، یعنی اگر اسم تفضیل بخواهد به یه اسم مظهری، به یه اسم ظاهری رفع بده، میباید فاعلش اجنبی باشه. فاعلش اجنبی باشه یعنی هیچ گونه سببیتی به اصطلاح نحوی، یعنی ارتباط، هیچ گونه ارتباطی باید میان فاعل و جزء اول وجود نداشته باشه. ببین آقا اگر ما تو این جمله به جای الکهل که فاعلمونه، چون در این جمله ما فاعلمون الکهله، اگر تو این جمله به جای الکهل که فاعل هست، ما مثلا کلمه ابوهو داشتیم، کلمه امهو داشتیم، کلمه کتابو، کلمه دارو اگر داشتیم، اگر فاعلمون به جای این که کلمه الکهل باشه، کلمه ابوهو بود، کلمه امهو بود، کلمه کتابهو بود، کلمه داروهو بود، کلمه فرض بکنید که بلدهو، شهرش، درسته؟ هر کدام از اینها بود، آیا اینها با خود رجل اجنبی هستن یا اجنبی نیستن؟ اجنبی نیستن، چون به وسیله این زمین با هم چی پیدا کردن؟ با هم ارتباط پیدا کردن. وقتی میگید ابوه یعنی پدر آن مرد، اجنبی از آن مرد نیست. وقتی میگید امهو یعنی مادر آن مرد، مادر آن مرد اجنبی با اون مرد نیست، یعنی ارتباط با هم دارن، دقیقا ارتباط مضاف و مضاف الیه دارن. کتاب و میگید یعنی کتاب آن مرد، دار و میگید یعنی دار آن مرد، خانه آن مرد، و بلد و هم میگید یعنی بلد و شهر آن مرد. اگر به جای کلمه الکحلی که در این جمله هست که فاعلم هست، اگر به جای الکحل داشتید ابوه، داشتید امه، کتاب و دار و بلد و بود، اینها اجنبی از رجل نبودن. و چون اجنبی یعنی بیگانه، اجنبی یعنی بیگانه، اگر به جای کلمه الکحل که فاعل هست، یک کدوم از اینها یا چیزای نظیره این رو داشتی، ابوه، امه، اخوه، اخته، کتابه، داره، بلده، زوجه، اینها رو داشتی، اگر اینها رو داشتی، اینها فاعل بودن همشون، ولی هیچ کدامشون اجنبی از رجل نبودن، بیگانه با رجل نبودن. ولی آیا سرمه بیگانه با رجل نیست؟ اگر همین سرمه کهلهو بود، باز دیگه بیگانه نبود. اگر همین الکهل بود کهلهو، یعنی اضافه شده بود به هو، چرا باز بیگانه نبود؟ به خاطر اینکه باز مرجع اون هو چی بود؟ اون مرد بود. پس شرط دوم هم این است که فاعل میباید اجنبی باشد. یعنی چه فاعل میباید اجنبی باشد؟ یعنی در فاعل اضافه نشده باشد به یه ضمیری که اون ضمیر عود به رجل بکنه. باید اینجوری باشه. اگر میخواهید بتونید این کار رو انجام بدید، فاعلتون یعنی اون کهل در مثال ما، فاعل میباید اجنبی باشه، یعنی فاعل میباید اضافه نشده باشد فاعلتون به یه ضمیری که اون ضمیر عود به چی بکنه؟ عود به رجل باید بکنه. اگر فاعلتون اضافه بشه به یه ضمیری که اون ضمیر عود به رجل میکنه، و فاعلتون اجنبی نیست، و وقتی هم فاعل اجنبی نبود، شرط آماده نیست. شرط این است که، شرط دوم این است که فاعل میباید اجنبی باشد، بیگانه باشد. کهل یعنی سرمه کاملا بیگانه از رجل به معنای مرد است، کاملا از هم بیگانه. اینم شرط دوم. شرط سوم این است که مفضل و مفضلون علی، این دوتا باید یکی باشند. در اینجا آقا سرمه که بهتر هست، از چه چیزی بهتر سرمه؟ بازم از سرمه بهتره. خب پس میگین مگه میشه سرمه از سرمه بهتر باشه؟ میگین بله میشه بهتر باشه، ولی با اعتبارهای چی؟ سرمه از سرمه بهتر است، ولی سرمه‌ای که مکانش چشم زیده است، این از سرمه‌ای بهتر است که مکانش چشم چیه؟ امره، یا چشم حسن، یا چشم حسین، یا یعنی علی بیگ. پس بنابراین در اینجا مفضل و مفضلون علیه یکی هم. یعنی شما که میگید سرمه بهتر است، سرمه بهتر است از چه چیزی؟ سرمه بهتر است از سرمه، سرمه از سرمه بهتر است، یعنی مفضل و مفضلون علیه یکی هستن. ما میگیم سرمه بهتر است، میپرسید خب سرمه بهتر است از چه چیزی؟ میگم سرمه بهتر است از سرمه. پس ببینید هم مفضلتون و هم مفضلون علیهتون هر دو یکی هستن. خب بعد سوال پیش میاد که مگه میشه مفضل و مفضلون علیه یکی باشن؟ میگیم بله میشه یکی باشن، ولی به اعتبارهای مختلف. مثلا ببین آقا من میگم انار از انار بهتر است، ولی خب چی؟ پس اینجا مفضل و مفضلون یکی هست، ولی با اعتبارهای مختلف. انار ساوه بهتر از انار فرض بگو که قوم است، پس انار از انار بهتر شد، یعنی مفضل و مفضل علیه هر دو انارن، ولی به اعتبارهای مختلف از هم بهتر شدن. انار ساوه از انار قم بهتر، حالا برای اینکه قم بدش نمیاد. میگیم آقا سوهان از سوهان بهتره، ولی مرادمونه که سوهان قم از سوهان اصفهان خیلی بهتره، جدا هم بهتره. دقت فرض اینجوری، یا فرض بکنید که پس بنابراین ما میگیم سوهان از سوهان بهتره، مفضل و مفضل علیه یکی هم، ولی مگه میشه مفضل و مفضل علیه یکی باشن؟ مگه میشه یه چیزی از خودش بهتر باشه؟ بله میشه، اما با اعتبارهای چی؟ با اعتبارهای مختلف. سوهان از سوهان بهتره، ولی سوهانی که مال قم است بهتر است از سوهانی که من اصفهانی درخم بود؟ اینجوریه. پس بنابراین مثلا بگیم آقا مرض از مرض بهتره، مگه میشه مرض از مرض بهتر باشه؟ بله دیگه، سرماخوردگی که از سرطان بهتره؟ بهتر نیست آقا، یعنی که بهتره. پس بنابراین بابا میشه، میشه یه چیزی از خودش هم بهتر باشه، ولی با اعتبارهای مختلف. یعنی نمیشه سرماخوردگی اگه تمام اعتباراتش یکی باشه نمیشه از یه سرماخوردگی دیگه بهتر باشه. ولی مثلا میگم باز میگم سرماخوردگی از سرماخوردگی هم بهتره. اول میگفتم مرض از مرض بهتره، میگفتید مگه میشه دوتا یه چیز از خودش بهتر باشه؟ میگم ولی مرض سرماخوردگی بهتر از مرض چیه؟ سرطان. تازه تو خود سرماخوردگی ها میگم آقا سرماخوردگی از سرماخوردگی بهتره. سرماخوردگی که یه جوون بگیره خیلی از سرماخوردگی 80 ساله بگیره بهتره. سرماخوردگی 80 ساله بگیره یه وقت میفرستش به بهشت، ولی سرماخوردگی که جوون بگیره عادتا اینجوری نیست. سرماخوردگی هایی که جوون میگیرن زود ازش پهلوان هم دیگه ازش میگذره. پس بنابراین آقا میشود یه وقت مفضل و مفضلون علیه اینا یک چیز باشن، ولی خب اگه یک چیز هستن چجور از هم بهترن؟ آخه یه چیز که نمیشه از خودش بهتر باشه. بگیم با اعتبارهای مختلف از دیدگاه های مختلف یک سوهانی میشه از یه سوهان بهتر باشه، ولی از اعتبارات مختلف. سوهانی که منصوب به یک شهر باشه، این سوهان از سوهانی که منصوب است به یه شهر دیگه بهتره. میگیم آقا سیبی از سیبی بهتره، سیبی که مال یه شهر به خصوص باشه این البته از سیبی که مال یه شهر دیگری باشه بهتره. پس بنابراین میشود آقا مفضل و مفضلون علیه یکی باشن، یعنی میشود یک چیزی از خودشم بهتر باشه ولی با اعتبارهای مختلف. و یعنی اگه اعتبارهای مختلف نباشه که نمیشه بگیم، مثلا نمیشه بگم من از خودم بهترم، نمیشه بگیم چون اعتبارها مختلف نیست. نمیشه بگیم من از خودم بهترم، نمیتونم بگم تو از خودت بهتری، نمیشه بگیم اما تو از خودت بهتری نمیشه گفت، چون اینجا اعتبارها همش یکیه. ولی اگه اعتبارها مختلف شد اون وقت دیگه میشه مفضل و مفضلون علیه یکی هم باشن. میگیم کتابی از کتابی بهتر است، هر دو کتابن ولی به جهتهای مختلف از دیدگاههای مختلف بهترن. خب شرط سوم هم این است که اگر بخواد اسم تفضیل شما رفع خودش رو به اسم مظهری بدهد، شرط سوم این است که باید در اون جمله‌ای که میگی مفضل و مفضلون علیه یکی نباشن. غالبا مفضل و مفضلون علیه چند تا هستن؟ غالبا دو تا هستن. غالبا یه چیزی از یه چیز دیگری بهتره، یه شیعی از یه شیعی دیگری بهتره، حسن از حسین بهتره، غالبا تقی از نقی بهتره. به هر حال غالبا هر چیزی از چیز دیگری بهتره، یعنی در غالب موارد مفضل و مفضلون علیه دو تا هستن. ولی ما میگیم توی این مسئله به خصوص اگر بخواید اسم تفضیلتون رفع به اسم ظاهر بدهد باید مفضل و مفضلون علیه یکی باشن. حالا توی این مثال ما یکی هستن یا یکی نیستن؟ یکی هم. در این مثال ما سرمه از سرمه بهتری، یعنی چیزی از خودش بهتری. ولی چجور؟ مگه میشه سرمه از سرمه بهتر باشه؟ میگیم بله، سرمه ای که جا گرفته باشه روی پلتای زین، این سرمه بهتر است از سرمه‌ای که جا گرفته است روی مژگان کی؟ یک کسی دیگر. اما پس سرمه از سرمه بهتر هست ولی با اعتبارهای مختلف. سرمه‌ای که به پلک و مژگان زین باشه این از هر سرمه دیگری خوش‌شانس‌تره. پس بنابراین بازم سرمه از سرمه بهتر شد ولی با اعتبارهای مختلف. وگرنه آیا میشه گفت که سرمه‌ای که در چشم زیده از سرمه‌ای که در چشم زیده بهتره؟ دیگه نمیشه. چرا؟ چون اعتبارها مختلف نیست. اگر بخوان مفضل و مفضلون علیه یکی باشن، یعنی یه چیزی از خودش هم بهتر باشه، این وقتی که اعتبارها دیدگاه ها مختلف باشه. حالا اگر اسم تفضیلی به اسم مظهر دلش بخواد رفع بده، غالبا که نه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بلکه باید بگیم قاعده اقتضا میکنه که اسم تفضیل اگه میخواد رفع بده باید به چی رفع بده؟ به ضمیر مستتر باید رفع بده. حالا اگر یه اسم تفضیل هوس کرد که به جای اینکه به اسم مزمر مستتری رفع بده خواست به یه اسم مظهری رفع بده، به یه اسم ظاهر رفع بده، میباید این سه تا شرط چیه؟ وجود داشته باشه. از این مثال برای همون خب بعدم میفرمان که بله میفرمان که ما رأی تو رجلن احسن فی عینهی الکر منهو فی عین زیدن. خب بعد ما لعنهو به معنی الفعل، برای این که احسنه در اینجا به معنای چیه؟ به معنای فعله. یعنی ممکنه کسی بپرسه آقا چرا تونست رفع بده در اینجا؟ بگیم برای که احسنه به معنای چیه؟ به معنای فعله. احسنه شبه فعله، به معنای فعله. مثلا احسنه در اینجا معنای یحسنون، احسنه در اینجا به معنای یحسنو هست، یحسنو به فاعل خودش رفع میده، احسنه هم به فاعل خودش چی داده است؟ رفع داده است. خاتمتون، من قبل از اینکه این خاتمه رو بگم آقا یه سوالی آقای یکی از آقایان دیروز کرد، من جواب بگم. دیروز یکی از آقایان پرسید که صفت عالی و صفت تفضیلی در فارسی، من بعد از اونم که بگم این کارو تا از بحثش نرفتیم حالا یادم اومد. نه بگیم، ببین آقا ما در زبان عربی، در زبان فارسی یه صفت عالی داریم، یه صفت چی؟ یه صفت تفضیلی. البته صفت های دیگه هم داریم، ولی ما با بقیه صفت ها کار نداریم، وگرنه صفت ساده یا مطلق داریم، صفت همتراز هم داریم، اون دوتا رو کارش نداریم. صفت ساده یا مطلق و صفت همتراز رو اینا رو کارشون نداریم. ولی دو قسم صفتی داریم، یکی صفت عالی، یکی هم صفت چی ها؟ تفضیلی. مثلا ما میگیم که فرض بکنید، میگیم یک بار میگیم که فرض بکنید که قم از کاشان بزرگتر است، یا میگیم بزرگتر. وقتی میگیم بزرگتر اینش میگه صفت چی؟ تفضیلی. ولی یه وقت میگیم تهران بزرگترین شهر ایران است، و بزرگترین رو بهش میگیم صفت چی؟ میگیم صفت عالی. در فارسی اینجوریه. پس در فارسی به تعبیر اون دستور زبان خانلری که تو دبیرستان ما میکنیم، صفت تر و صفت ترین. صفت خواسته از فارسیش بکنیم این چی شده؟ صفت تر یا صفت ترین. صفت تر یعنی همون که ما قدما بهش میگفتیم صفت چی؟ تفضیلی. صفت ترین یعنی صفت چی؟ عالی. پس به هر حال ما در زبان فارسی دو قسم صفت اینجوری هم داریم، صفت تر و صفت ترین. صفت تفضیلی که بهش میگیم صفت تر، بهش نمیگیم، بهش میگفتن، و صفت ترین هم که بهش میگیم عالی. خب حالا سخن در اینه که در زبان عربی برای این صفت تفضیلی ما و این صفت عالی ما از چه کلمه استفاده میکنن؟ ما میگیم در جواب این است که در زبان عربی هم برای صفت تفضیلی و هم برای صفت عالی، برای هر دو از چه استفاده میکنن؟ از اسم تفضیلی، از اسم تفضیل استفاده میکنن. خب حالا از اسم تفضیل که استفاده میکنن چجوری؟ حالا ما گفتیم که آقا اسم تفضیل چند حالت داره؟ سه حالت. یه وقت هست بی عد و بی اضافه است. بی عد و بی اضافه، یه وقت اونجور. یه وقت هست با عد هست، با عد هست. یه وقت هم هست چه هست؟ با اضافه. پس یه وقت بی ال و بی اضافه است، یه وقت با اله و یه وقت با اضافه است. خب حالا ما این میخوام این مسئله ای که در تطابق پیش میاد که بین زبان فارسی و زبان عربی، میخوام باز رو همین پیادش بکنم. اگر در زبان عربی صفتتون بی ال و بی اضافه بود، این یقینا در زبان فارسی صفت تفضیلیه. یقینا غیر صفت تفضیلی نمیتونه باشه، حتما صفت تره، حتما صفت تفضیلیه. یعنی وقتی میخواید ترجمهش بکنید به فارسی، باید حتما با تر ترجمهش بکنید. درست هم اینجوری باید. اگر پس صفت افعل و تفضیلتون، اسم تفضیلتون اگر بی ال و بی اضافه است، این حتما مترادف صفت تفضیلی است. یقینا این پایینی چی؟ اگر با اضافه شد یقینا در فارسی صفت عالیه، یعنی سومیه. اگر سومی شد یقینا در فارسی صفت عالیه، غیر صفت عالی نمیتونه باشه. پس بنابراین در حالت اول و در حالت سوم کاملا معلومه. در حالت اول و در حالت سوم کاملا معلومه. در حالت یک، در حالت اول که صفت بی ال است و بی اضافه، بی ال و بی اضافه، این یقینا مترادف صفت تفضیلی فارسیه و لاهی حتما مترادف صفت تفضیلیه، یعنی در فارسی باید با تر ترجمهش بکنیم. و اگر با حالت سومه، حالت سوم هست یعنی با اضافه هست، اگر با اضافه شد حتما وقتی میخواید ترجمهش کنید در زبان فارسی باید صفت عالی ترجمه کنید یقینا. و اما اگر حالت دوم بود، یعنی چی بود؟ با ال بود، وقت تحمل هر دو رو دارید که بعد بسته به موردش ببینید، میتونه صفت تفضیلی باشه و میتونه صفت چی باشه؟ عالی باشه. این دیگه بسته به موردشه، بسته به اینکه در چه جمله استعمال بشه. در بعضی از جملات صفت تفضیلی خواهد بود و در بعضی از جملات هم صفت عالی. پس اگر اسم تفضیلتون بی ال است و بی اضافه، یقینا صفت تفضیلی فارسی است. و اگر صفت اسم تفضیلتون با اضافه بود، یقینا صفت عالی ما ایرانی هاست. و اگر با ال بود، گاه صفت تفضیلی خواهد بود و گاه صفت عالی. پس بنابراین عربا هم از همین افعال تفضیل استفاده می کنن، هم برای صفت تفضیلی و هم برای صفت عالی، برای هر دو. این است. و اما آخرین بحثی که توی این قسمت اسم داریم که ایشون هم فهمیدن خاتمتون، درباره عدم انصراف غیر منصرف ها. خاتمتون غیر منصرف ها رو میخوان در خاتمه، یعنی در خاتمه بحث اسمشون. خب ما قبلا بارها برای آقایون عرض کردیم که اسم در زبان عربی، در زبان عربی اسم در تقسیم اول به چند قسم منقسم میشه؟ به دو قسم. در زبان عربی در تقسیم اول یقینا اسم از این دوتا بیرون نخواهد بود، در تقسیم اولش. یا اسم اسم مغربه و یا اسم اسم چیه؟ مبنیه. یا اسم اسم مغربه یا اسم اسم مبنیه، یک کنوم از این دوتاست. در تقسیم اول اسم هرگز از این دوتا بیرون نیست، یا اسم معرب هست و یا اسم چی آقا؟ یا اسم مبنی، یک کنوم از این دوتاست. حالا اگر اسم معرب شدم، خود اسم معرب هم چند دسته میشه؟ دو دسته، یا منصرف هست و یا چی؟ و یا غیر منصرف. اسم معربم یا منصرف است و یا غیر منصرفه. همین تقسیم تو همینجا متوقف میشه. خب حالا یه سوالی، آیا در میان اسم ها درست است که ما در میان اسم ها هم اسم معرب داریم و هم اسم مبنی، هر دو رو داریم، ولی اصل این است که اسم چی باشه؟ معرب باشه. اصل اینه که اسم معرب باشه. اگر اسمی مبنی شد خلاف اصله. پس بنابراین آقایون دقت دارن، اگر چی در میان اسمها ما هم اسم معرب داریم و هم اسم مبنی، هر دو رو داریم، ولی اصل در اسمها اینه که چی باشه؟ معرب باشه. اگر اسمی معرب بود مطابق اصله، ولی اگر اسمی مبنی شد، این اسمه که دیگه از اصل چه کرده است؟ عدول کرده، انحراف پیدا کرده است از اصل. پس اصل در اسم ها اینه که معرب باشه و اگر اسمی مبنی شد، این یقیناً از اصل منحرف شده است. خب این است. در میان معرب ها، در میان معرب ها هم حالا آیا اصل با منصرفه یا با غیر منصرفه؟ باز در میان معرب ها هم اصل با منصرف هاست، یعنی در میان اسمهای معربم اگر اسمی منصرف بود مطابق اصله، و اگر منصرف نبود از اصل چه کرده است؟ عدول کرده، منحرف شده است از اصل. اینم یه قاعده هم که من یکی دو بار تا حال به آقایون گفتم و اونه که اساساً آقا هر چیزی که اصل هست نیاز به علامت نداره، نیاز به دلیل نداره، ولی هر چیزی فرعه این نیاز به چی داره؟ به دلیل داره. این قاعده کلیه. ببین آقا شما در زبان عربی، یه چند تا مثال اول بزنم، شما در زبان عربی برای مذکر علامت دارید یا برای مؤنث علامت دارید؟ برای مؤنث علامت دارید، میگید مؤنث است که علامتش یا تاء مدبره متحرکه است و یا الف مقصوره است و یا چی؟ الف ممدوده. شما در زبان عربی برای مؤنث ها علامت دارید، پس میفهمید مؤنث اصل یا فرع؟ فرع. همه وقت اونی که نیازمنده به علامت و شرط هست، هر دو، اونی که نیازمنده به علامت هست یا نیازمنده به شرطه، او فرعه، ولی اونی که اصله نیازمند به شرط و علامت نیست. گفتم به همین دلیل هم هست که ما در زبان عربی نمیگیم علامت‌های تذکیر چند تاست، ولی میگیم علامت‌های تأنیث مثلا سه تاست. پس میفهمیم تأنیث فرع است و تذکیر چی؟ اصل. گفتم و به همین ترتیب حالا دیگه خیلی مثال نمیزنیم، به همین ترتیب آقایون باید بدونن که هر چیزی که اصل است، الان مثال دیگه بزنم، آیا تعریف نیاز به علامت داره یا تنکیر نیاز به علامت داره؟ ببین آقا، تنکیر نیاز به علامت داره یا تعریف نیاز به علامت داره؟ تعریف. تعریف است که علامتش چه هست؟ ال هست، میگیم ال تعریف. خب این که ببینیم تعریف است که نیاز به علامت داره، میفهمیم آیا تعریف اصله یا تنکیر اصله؟ تعریف فرعه و تنکیر چیه؟ اصله. در زبان عربی نکره بودن اصل است و معرفه بودن فرعه. من هستم. در میان فعل ها درست است ما در میان فعل ها هم معرب داریم ولی و هم مبنی. در میان فعل ها هم ما فعل های معرب داریم هم فعل های چی؟ مبنی. ولی آیا معرب اصله یا مبنی اصله در میان فعل ها؟
مبنی
اصله. خب از کجا میگید مبنی اصله؟ به خاطر اینکه ببینید مبنی اصله. از کجا میگیم مبنی اصله؟ به خاطر اینکه مضارع که معربه، میگن دلیل اعرابش چیه؟ و هم میگیم دلیل اعرابش چه است؟ بعضی هم میگن شبه به اسم است، بعضی هم میگن به خاطر اینکه حلول کرده است در محل اسم، بعضی هم دلایل دیگه میارن. پس ببینید در میان فعل ها ما معرب داریم، مبنی هم داریم، ولی در میان فعل ها مبنی بودن اصل است و معرب بودن فرعه، و چون معرب بودن فرعه نیاز به دلیل داره. و از این نظرم هست که فعل مضارع که معربه میگن چرا معرب شده است، وقت دلیل میارن. بصریون چیزی میگن، کوفیون چیزی میگن، مبرد چیزی میگه، اخفش چیز دیگری میگه و ابن سرا چیز پنجمی گفته است. پس بنابراین آقایون دقت میکنن هر چیزی اصل باشه این نیاز به دلیل نداره، ولی هر چیزی که فرعه نیاز به چی داره؟ نیاز به دلیل داره. حالا در میان اسم ها گفتیم در تقسیم اول اسم ها منقسم میشن به معرب و مبنی. گفتیم در برخلاف فعل ها، فعل ها هم معرب دارند و هم مبنی، ولی در فعل ها مبنی اصل است و معرب چی؟ فرعه. در اسم ها درست برخلافه، در اسم ها معرب اصل است و مبنی چی؟ فرعه. خب حالا که مبنی فرعه، پس مبنی نیاز به چی داره؟ دلیل داره. دلیل نیاز به دلیل داریم که چرا یه اسمی مبنی شده است، وقت دلیلش چیه؟ دلیلش یکی از پنج شبه هست به چی؟ به هفت. چون در میان اسم ها معرب بودن اصل است، وقت طبعا مبنی بودن میشه فرع. وقتی مبنی بودن بشه فرع، نیاز به دلیل داره. یعنی باید بپرسیم آقا چرا این اسم مبنی شده است، یعنی چرا از اصل خودش عدول کرده. اون وقت میگیم که به خاطر این از اصل خودش عدول کرده که یکی از این پنج اسم شبه رو پیدا کرده است، یا شبه وضعی پیدا کرده است، شبه وضعی یا شبه لفظی هر دو میگن، یا شبه معنوی پیدا کرده است، یا شبه اهمالی، یا شبه استعمالی، و یا شبه افتقاری. این که باز است، این ما باز کارش نداریم تمام. و اما در میان معرب ها آیا منصرف اصله یا غیر منصرف اصله؟ منصرف اصله. وقتی منصرف اصله، پس چی نیاز به دلیل داره؟ غیر منصرف شدن نیاز به دلیل داره. این بحث امروز ماست که غیر منصرف شدن نیاز به دلیل داره. وقت میگیم به چه دلیلی یه اسمی غیر منصرف میشه؟ آقا غیر منصرف بودن خلاف اصله. چون غیر منصرف بودن خلاف اصله، اگر دیدی فوری سوال میکنید ببین آقا اصل در آب هاینه که تر باشن. چون اصل در آب هاینه که تر باشن، تا حال کسی پرسیده است که ای این آب تره، چرا تره؟ نه هیچ وقت انسان از اصل سوال نمی کنه. اصل در روغن اینه که چرب باشه. هیچ کسی تو حال پرسیده است که ما امروز به یه روغنی برخورد کردیم که چرب بود، چرا چرب بود؟ نمی‌پرسن. از اصل که انسان سوال نمی کنه. انسان همیشه از خلاف اصل سوال می کنه. دقیقاً بگید از خلاف اصل انسان سوال می کنه. و این در زندگی روزمره تو این تجربه کنیم، این تمام موارد همینجوره. انسان در زندگی روزمره شما از اصل ها میپرسه، خب از فرها میپرسه، بعد از فرها میپرسه. خب حالا غیر منصرف فرعه، مثلا ما ببینید هندوانه ها عادتا دونه دارن. حالا ما چند سال پیش آقا یه هندونه دیدیم، نه که هیچ دونه نشوشه، ولی تمام هندونه یا دو تا یا سه تا دونه داره. خب آدم سوال میکنه آقا این هندونه چه مرضی به جونش هست که سه تا تخمه داره؟ حالا به هر حال آقا خلاف اصل ها همه وقت مورد سوال قرار میگیره. از این نظرم در فلسفه نشانه میاد میخونی که میگن ذاتی و شیئه لم یکن معللا، یه چیزی که ذاتی شیئی باشه از این سوال نمیشه، همه وقت از غیر ذاتی ها سوال میشه. از ذاتی چیزی که سوال نمیشه. در جواب این سوال گفتم که 9 تا علت وجود داره که به این 9 تا علت میگن علت چی؟ علت تست. این علت تست اگر 2 تاشون در یه اسمی پیدا شدن، یا 2 تاشون یا یکیشون که جانشین چند تا باشه، 2 تا باشه، وقت یه اسم رو چیش میکنن؟ غیر منصرفش میکنن. این 9 تا علت رو خواهیم گفت. این 9 تا علت 9 تا علتی هستن که اگر 2 تا از این 9 تا علت یا یکی از این 9 تا علت که اون یکی خودش یک تنه میتونه جانشین 2 تا بشه، اگر در یه اسمی پیدا شد، وقت اسم رو چیش میکنن؟ غیر منصرفش میکنن. غیر منصرف بودن خلاف اصل بود و بنابراین نیاز به دلیل داشت. حالا میگیم 9 تا علت وجود داره، بهش میگیم علت تست. این 9 تا علت اگر 2 تا از این 9 تا علت یا یکی از این 9 تا که خودش بتونه یه تنه کار 2 تا رو بکنه، اگر 2 تا از این 9 تا علت یا یکی از این 9 تا علت که بتونه کار 2 تا رو بکنه در یه اسمی جمع شدن، اون اسم رو چیش میکنن؟ غیر منصرفش میکنن. از این نظر به این علل تست میگن علل چی؟ علل منع صرف. که میگن علل منع صرف به خاطر اینکه یه علت هایی هستن که وقتی وارد کلمه شدن، کلمه رو ممنوع صرف بهش میکنن، یعنی غیر منصرفش میکنن. ممنوع صرف یعنی غیر منصرف. حالا این علل چند تا اصلا؟ 9 تا. این علل 9 گانه رو ما بخونیم. اول خود شیخ بهایی علل 9 گانه رو به شعر کشیدن. اول شعرش رو بخونیم. فاطمه اول این علل 9 گانه چی هستن؟ میفرمان که موان او صرف الاس تس اون فعجبتو و جمع اون و تعنیس اون و عدل اون و معرفه و زائده تا فعلان سمت ترک و کذالک وزن الفعل و تاسع الصفه به سنتین منها یمنع الصرف و هاکذا به واحدت نابت فقال مضعفه. سه صد شعر گفتن و توی سه صد شعر این علل منع صرف و این نقطه علت منع صرف رو جمع کردن و حالا استخراج کردن. می فرمان موانع الصرف الاسم تسخون موانع و صرف الاسم، یعنی اونهایی که مانع صرف اسم میشون، یعنی اسم رو از حالت منصرف بودن بیرونش میکشن و چیش میکنن؟ غیر منصرفش میکنن. موانع و صرف الاسم یعنی اونهایی که موانعن، مانع هایی هستن برای صرف اسم، یعنی باعث میشون که اسم دیگه صرف پیدا نکنه، اسم غیر منصرف باشه. اینا تسعون، اینا نهتان. فعجمتون، اول عجمت، اولیش آقا عجمه است. حالا داره یکی که معنا میکنیم یعنی چی؟ پس اولین علت از علتهای نهگانه عجمه است. و جمع اون، دومی هم جمع، میگن جمع ولی منظورشو چه جمعیه؟ جمع منتحل جموع. اینجا تو شعر بوده است، فقط گفتن جمع. جمع منتحل جموع، این هم دومین علت. پس موانع و صرف الاسم تسعون فعجمتون، موارع صرف اسم 9 تا اولیش فعجمتون اول عجمت یک و جمع اون دومی جمع گفتم منظورش نم از جمع جمع منتهل جموعه این دو تا و تعنیسون سومیش هم تعنیس در باره تعنیس آقا این دقت بکنم که وقتی میگیم تعنیس فرقی نیست که تعنیستون با تاء مدبره متحرکه باشه یا با الف ممدوده یا با الف مقصوره. وقتی میگیم تعنیس خود این تعنیس هر کدوم از سه تا میخواد باشه، خواه علامت تعنیستون تاء متحرکه باشه مثل فاطمه، یا علامت تعنیستون چی باشه الف مقصوره باشه مثل بهما حبلا، یا علامت تعنیستون الف ممدوده باشه مثل چی؟ مثل صحرا رفتمون؟ مثل حورا آفر این هم سبون. و عدلون چهارمی عدل عدل چهارمی هم عدله، حالا عدلم پایین بودیم. و معرفه پنجمی هم میفهمان معرفه، ولی آقا من میخوان دقت بکنن باید بگیم چی؟ علمیه، چون معرفه ما شش قسم داریم دست کم، ما دست کم شش قسم معرفه داریم، ولی از این شش قسم معرفه اونی که در بحث معنا صرف مفید فایده هست چیه؟ فقط علمیته. پس پنجمی رو اگه بنویسیم علمیت بهتر از اینکه بنویسیم معرفه، علمیت پنجمی هم علمیت. و زائدتا فعلان، یعنی و دوتا زائده ای که در فعلان هست، دوتا حرف زائد فعلان چی هست؟ الف و نون. پس ششمیش هم الف و نون زائده، الف و نون زائده. و زائدتا فعلان یعنی زائدتا در اصل چی؟ زائدتانه، زائدتانه یعنی دوتا زائده، دوتا حرف زائد. حالا این زائدتانه میخواسته به فعلان اضافه بشه، نونش چی شده؟
افتادیه.
و زائدتا فعلان یعنی خدمت عرض کنم که دوتا زائده، دوتا حرف زائدی که در چی وجود داره؟ در فعلان وجود داره، یعنی در فعلان زائده، چون در فعلان فایش که اصلیه، اینش هم که اصلیه، نامش هم که اصلیه، دوتا زائده هاش میشه الف و نون، الف و نون زائد. ثم ترکب، بعدیش ترکب هست، اما باز منظورشو از ترکب چه قسم ترکبیه؟ فقط ترکب مزجی. منظورشو ترکب اسنادی نیست، ترکب اضافی هم نیست، فقط چه ترکبی؟ ترکب مزجی. هفتمی هم ترکب مزجی، چون ما سه قسم ترکب دست کم داریم، ترکب اسنادی، ترکب اضافی و ترکب مزجی. اینجا فقط ترکب مزجی مرادشونه این هفتمی. بعدی کذالک وزن الفعل، هشتمی هم چیه؟ هشتمی هم وزن الفعل، هشتمی هم وزن الفعل. و تاسع و صفه، و نهمی هم چیه؟ نهمی هم صفته، وز یا صفت فرمونه، وز یا صفت. این نقطه رو بهشون میگن علل تست، علل تست بهشون میگن، علل تست که بهشون میگن اینا همشون تست میکنن اسم را. خب حالا یه سر شعر دیگه هم میفرمن درباره این که حالا این علل تست که منع صرف ایجاد میکنن، یا باید برای که منع صرف ایجاد بکنن یا باید دوتاشون توی اسمی اجتماع پیدا بکنن، یا یکی که جانشین چند تا باشه؟ دوتا باشه. این هم تو شعر سومش میفهمن، میفهمن به سنتین منها یمنع صرف، به سنتین منها، به دوتای از این نه تا علت، به سنتین منها. سنتین گفتیم تلفظ کیاست؟ بنو تمیمه، وگرنه حجازیون میگن چی؟ میگن اسنتین. سنتین تلفظ بنو تمیمه، بنو تمیمه میگن سنتین. به سنتین منها، به دو تا از این نقطه علت، به دو تا از این نقطه علت چی میشه؟ یمنع الصرف، منع صرف ایجاد میشه. به سنتین منها، به دو تا از این نقطه یمنع الصرف، صرف ممنوع میشه. یعنی صرف ممنوع میشه یعنی چی؟ یعنی اسم ممنوع صرف میشه، یعنی غیر منصرف میشه. خب علاوه بر اینکه با دو تا از اینها اگه یکی هم باشه جانشین چند تا باشه؟ دو تا، اونم میشه فان ها کذا. و به همین ترتیبم هم به واحدت نابت، به یکی که اون نائب ناب چند تا باشه؟ دو تا. به واحدت با با یکی از این نقطه علت که نابت، نابت یعنی چی؟ یعنی جانشین شود. نابت ینوب و مثلش چیه؟ نیابت. نیابت یعنی جانشینی. وقت نابت، نابا، نابو سیغه چهارمش به چی؟ نابت. به واحدت نابت به یکی از اینها که جانشین بشود، یعنی جانشین چند تا بشه؟ جانشین دوتا بشه. به واحدت نابت به یکی که جانشین دوتا بشه، جانشین بشود. فقال و مضعفه، با اینکه یکیه ولی بهش بگن مضعفه. یعنی چه بگن مضعفه؟ بگن تضعیف درش هست، یعنی کار چند تا رو میکنه؟ دوتا رو. چون تضعیف در لغت یعنی دو برابر کردن، اگرچه یکی از معانی تضعیف هم به معنی چند برابر کردنه، ولی خب حالا اینجا منظورشون از تضعیف دو برابر کردنه. به واحدت نابت به یکی که نیابت بکنه، به یکی از این علتی هست هم میشه معنی صرف ایجاد بشه، اما به یکی که بتونه جای چند رو بنشینه؟ جای دوتا. به واحدت نابت به یکی که جانشین بشود و فقال و مضعفه، و بهش بگن چی؟ بهش بگن این مضعفه، یعنی کار چند برابر میکنه؟ کار دو برابر میکنه، یعنی کار دو فازش میاد. مضعف اسم مفعول از ضعف یا ضعف و تضعیف اسم مفعولش چیه آقا؟ مضعف و مضاعف هر دو یک معنا دارن. خب حالا ایشون شعر رو گفتن، شعر هم که میخوان یه دلیل معنا صرف کنن به همون ترتیب شعرشون صرف میکنن. تو شعرشون اول چی رو فرمودن؟ اول عجبه رو فرمودن، حالا تو شعرشون از اول عجبه رو فرمودن. میفرمان که حالا خوبه که اول بحث هست یا فرداشون. السلام علیکم. یه دوام یه بله بله.